ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی شفیق عیار در این برنامه با شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد انفجار در ننگرهار که ده ها زخمی و کشته به جا گذاشته است. سفر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به تاجیکستان، برکناری فرماندهان پلیس اردو در پکتیکا از سوی رئیس جمهور و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار حقیقتی است و هوای تازه برای جوانان را هم داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از مذاکرات صلح افغانستان استقبال کرد. در حمله موتربم در ولسوالی شنواره ننگرهار به شمول غیر نظامیان 14 تن کشته شدند. ارمنستان و آذربایجان برای حل مسئله ناگورنو-قره‌باخ تمایل نشان دادند. مقام ها می گویند در انفجار بم جا به جا شده در یک موتر در غنی‌خیل مرکز ولسوالی شنواره 14 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برادی آزادی گفت:
متاسفانه در این رویداد به شمول یک زن و 4 کودک، 13 غیر نظامی و یک نیروی امنیتی کشته شده اند که جمعاً 14 نفر می شوند.
او گفت که تعدادی از زخمی ها به شفاخانه های مرکزی جلال آباد و شماره هم در مرکز صحی ولسوالی برده شده و زیر تداوی هستند. همزمان طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان این رویداد را کار طالبان دانسته، اما طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. مسئولیتش را هم هنوز کسی نگرفته. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که گفته که کشورش از مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر استقبال میکند. رحمان این را در دیدار امروزش با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت. بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید که رحمان از موقف حکومت افغانستان در برابر در برقراری صلح در این کشور حمایت میکند. همزمان خلیزاد با سید مومن یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان هم دیدار کرده است. این کمیته امنیت مرزها را تحت نظر دارد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، قماندان امنیه و قماندان قول اردوی ملی در پکتیکا را به خاطر انتقادهای امنیتی برکنار کرده است. رئیس جمهور غنی که امروز برای بررسی وضعیت امنیتی در پکتیکا است، در دیدار با مردم، بزرگان قوم، متنفذین و مقامهای این ولایت گفت مردم از وضعیت امنیتی این ولایت راضی نیستند. او افزود که توانایی سمونوال نصار احمد عبدالرحیم‌زی و جنرال رحمدل ایدرزی بررسی شده و به کار دیگر گماشته می شود. در غیر آن به تقاعد سوق خواهند شد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در رأس هیئت بلندپایه دولتی امروز وارد شهر شرن مرکز ولایت پکتیکا شد. پکتیکا یکی از ولایت‌های نارام افغانستان است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ارمنستان و آذربایجان به اشتراک اعضای گروه منسک در گفتگوها بر سر مسئله ناگورنو-قره‌باخ تمایل نشان دادند. روسیه، امریکا و فرانسه گروه منسک را تشکیل می دهند. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان از گروه منسک تقاضا کرده که تلاش ها برای حل جنگ کنونی در منطقه ناگورنو-قره‌باخ را دوام دهند. او که امروز شنبه با شبکه تلویزیونی الجزیره صحبت می کرد گفت فکر می کند که این سه کشور می توانند کار مشترکی را درباره حل این مسئله دوام دهند. یک روز پیش از این وزارت خارجه ارمنستان گفت که از تقاضای گروه منسک برای پایان جنگ سر موضوع ناگورنو-قره‌باخ استقبال کرده. جرمنی امروز به خاطر شیوع ویروس کرونا 30 مراسم یادبود از اتحاد دو جرمنی شرق و غرب را به طور مختصر برگزار کرده. انتظار می رفت که انگلا مرکل صدر اعظم و فرانک والتر اشتاین مایر و رئیس جمهور جرمنی در مراسمی که در شهر پوزدام در جنوب پایتخت برلین برگزار شود اشتراک کنند. خانم مرکل در آغاز این هفته در سخنرانیش در پارلمان گفت که جرمنی در 30 سال گذشته دستاوردهای زیاده داشته. او افزود که حکومت توانسته تا حد زیاد تفاوت‌ها میان شرق و غرب را از بین ببرد. اما بر اساس همه‌پرسی اخیر در جرمنی اکثر مردم این کشور به این باورند که روند اتحاد دو جرمنی هنوز تکمیل نشده. و اسپانیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مادرید پایتخت این کشور تدابیر را اتخاذ کرده است. همزمان اداره صحی اتحادیه اروپا میگوید بعد از اینکه عده‌ای از بیماران مبتلا به ویروس کرونا دوای ضد این ویروس را استفاده کرده و با مشکلات جدی گردن دچار شدند، بررسی ایمنی را آغاز کرده است. وضع محدودیت‌های تازه در شهر و اطراف مادرید این مناطق را بار دیگر به قرنطینه نسبی کشانده و 6 میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در انفجار موتربم در ننگرهار چندین نفر کشته و زخمی شدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به تاجیکستان رفته است. یک تحلیلگر در مورد این سفر میگوید:
آقای خلیلزاد در سفری که به تاجیکستان رفت امتیازاتی بر از اونها در نظر میگیره، اینان خاطر بر از اونها میده که منافعشان در افغانستان تامین خواهد شد و از افغانستان منافع از اونها تهدید نخواهد شد.
آخرین گزارشات از مذاکرات بین الافغانی صلح در قطر. رئیس جمهور افغانستان در سفر به پکتیکا فرماندهان پلیس و اردوی این ولایت را برطرف کرد. در مسائل جهانی، مصاب شدن رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر حزب وی به مرض کووید 19 و تاثیر آن بر روند مبارزات انتخاباتی. نگاه به مسجد سید مخدوم در هرات با تاریخ 500 ساله آن. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقیقت چیست را داره؟
در 9 ولایت کشور به شمول کابل احتمال بارندگی و سیلاب ها میرد. هنر، نورستان، بدخشان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طور که در خبرها هم شنیدید، در ولسوالی شنوای ولایت ننگرهار در انفجار موتربم چندین نفر کشته و زخمی شدند. در خط تلفن سحرگل امیرزای خبرنگار رادیو آزادی را از ننگرهار داریم. امیرزای صاحب سلام، و جزئیات بیشتر درباره حادثه انفجار موتربم در شنوای چیست؟
تشکر بسیار زیاد. ما که معلومات اخیر به دست آوردیم از مسئولین ولایت ننگرهار است که سخنگوی والی ننگرهار تعلق خوبیاندی در رادیو آزادی گفت که امروز که شنبه است 4:12:20 بود که در با خود متعمیر ولسوالی غنیخیل در پالیشان البته انفجار صورت گرفت که در از انفجار 13 پر افتاد شدن که یکیش پلیس ملی است و دیگرش کلش مردم ملکی است که در بینشان 4 کشته و 1 زن هم شامل هستند. خوگیانی گفت که موتربم که شد از خطر 42 تن زخمی شدن که اکثریتش ملکی هستند.
مسئولیت حادثه را که مسئولیت حمله را کس به عهده نگرفته؟
طبعا که ما به جریان هستم هیچ کس مسئولیت حمله را نگرفتن، ولی حکومت افغان گفتن که می حمله از توسط طالبان بر صورت گرفته، اما خود طالبان باری چیزی نگفتن.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی سهرگل امیرزایی بود که در مورد حادثه محتربم در ولسوالی شنوار ننگرهار سخن میگفت که قرار معلوم چندین نفر در این حادثه کشته شده و اکثریت کشته شده ها و زخمی ها همه افراد ملکی هستند، بجز از این که یک نفر از مامورین پلیس هم در اینجا کشته شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان پیش از آن که سفر به تاجیکستان را آغاز کند در دوحه با اعضای هیئت حکومت افغانستان و طالبان صحبت هایی داشت، اما بعد از آن به تاجیکستان رفت و با مقامات تاجیکستان صحبت کرد. ببینیم که در تاجیکستان صحبت های آقای خلیزاد به کجا رسیده. در استودیو همکار ما از بخش تاجیکی رادیو آزادی مؤمن احمدی را داریم. احمدی، صحبت های خلیزاد با مقامات تاجیکستان چگونه بود و با کیها دیدار کرد؟
بله، امروز با یک سفر ویژه زلمه خلیلزاد وارد تاجیکستان شد و با امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان و سید مومین یتیم رئیس کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان که این کمیته همزمان امور مرزها را در تاجیکستان در دست دارد دیدار و گفتگو کرد. بیشتر جانب ها سر موضوع صلح در افغانستان و مذاکرات میان گروه طالبان و حکومت افغانستان که در قطر جریان دارد صحبت کردند. امام علی رحمان به طور روشن گفت که دولت تاجیکستان از این مذاکرات پشتیبانی میکند و خواستار هرچه زودتر بازگشت صلح به افغانستان است.
خب پیام آقای خلیلزاد معلوم است که به حکومت تاجیکستان چی بود؟
ظاهرا زلمه خلیلزاد هدفش این است که کشورهای همسایه را متقاعد کند که آنها هم طرفی موضعشان را روشن کنند که آنها تا کجا موقع دارند در برابر این مذاکراتی که ادامه میکند. زلمه خلیلزاد به طور روشن چیزی نگفت، اما گفت که تلاش های دولت تاجیکستان را میبیند که برای آرامی در افغانستان و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تلاش دارد و تاجیکستان هم از نگاه دیگر بیش از 1400 کیلومتر درازترین مرز با افغانستان را دارد که از این نگاه هم یک کشوری مهم در منطقه برای افغانستان است.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی مؤمن احمدی بود که در مورد سفر نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد به تاجیکستان و ملاقاتش با سران تاجیکستان صحبت میکرد. موضوع سفر خلیلزاد را با حمید عزیزی استاد پانتون و تحلیلگر امور سیاسی در میان گذاشتیم و از او پرسیدیم که آقای خلیلزاد با چی پیام میتواند به شهر دوشنبه رفته باشد. آقای عزیزی گفت:
من دو نکته را خدمت شما عرض بکنم. ایالات متحده آمریکا از تجربیات گذشته در افغانستان بالاخره این برداشت داره که هیچ جهتی حتی اگر ضعیف هم باشه، حتی اگر رول و نقش ضعیف هم داشته باشه، نباید نادیده بگیره. ممکن است یعنی جهتی رول و نقش ضعیف فعلا داره، بعداً چالش بسیار بزرگ تبدیل شد. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا با توجه به اینکه تاجیکستان در افتتاحیه مذاکرات حضور نداشت، نماینده را فرستاده برای اینکه ببینه حرف تاجیکستان چی است و از طرف دیگر جلب حمایت تاجیکستان انجام بده. ایالات متحده آمریکا به دلیل اینکه نمیخواهد هیچ جهتی را فراموش بکنند که باعث یک چالش شود، تلاش میکنه که همه کشورها را با خود داشته باشد.
دولت تاجیکستان یا کشور تاجیکستان چی نقشی را در پروسه صلح افغانستان بازی کرده میتونن و چی پیامی را آقای خلیلزاد از اونجا به پس به مذاکرات صلح و یا به مردم افغانستان آورده میتونه؟
ممکن است هر جهتی که ناراضی باقی میمانه یا منافعشان در پروسه صلح افغانستان تامین نمیشه، منافع خود در خطر احساس میکنن، اونا بعداً با گروه‌ها و جناح‌های دیگری که مخل پروسه صلح هست میتوان با باعث به وجود آمدن جنجال شد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر نمیخواهد که چنین اتفاقی بیفته و من فکر میکنم آقای خلیلزاد در سفری که به تاجیکستان برد امتیازاتی بر از اونها در نظر میگیره، اطمینان خاطر بر از اونها میده که منافعشان در افغانستان تامین خواهد شد و از افغانستان منافع از اونها تهدید نخواهد شد. و در مقابل هم همکاری نزدیک بین تاجیکستان و بین ایالات متحده آمریکا کم کم بیشتر خواهد شد. گذشته گفته شده که پروسه صلح در افغانستان سه بعد عمده دارد: اجماع بین المللی، اجماع منطقه‌ای و اجماع داخلی. در حال حاضر عدم حضور تاجیکستان و ایران در استراتژی مذاکرات میتواند خدشه‌دار کردن اجماع منطقه‌ای را نشان بده و ایالات متحده آمریکا در تلاش است که این خدشه را از بین ببره و اجماعی که واقعا مد نظر هست را به نمایش بگذاره.
صحبت بود با حمید عزیزی، استاد پوهنتون و تحلیلگر سیاسی، در مورد سفر نماینده خاص ایالات متحده آمریکا زلمه خلیزاد به تاجیکستان. پیش از آن که آقای خلیزاد به تاجیکستان برود، با هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر ملاقات داشت و مخصوصا با گروه زنان هیئت دولت افغانستان صحبت‌های خاص انجام داد. اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر به رادیو آزادی گفتند که به زودی نشست گروه های تماس دولت و طالبان برگزار خواهد شد. نسیم شفق موضوع را دنبال کرده است.
شماری از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در قطر پس از دیدار آقای خلیلزاد با تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان می‌گویند که گروه‌های تماس دو طرف بار دیگر گفتگوها را آغاز خواهند کرد. شریفه زرمتی، یک عضو هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان، امروز از قطر به رادیو آزادی گفت که هیئت مذاکره کننده دولت با آقای خلیلزاد دیدار کرده و برخی مسائل به شمول نگرانی‌های زنان افغان را با او مطرح کرده است.
بسیار امکان وجود دارد که گروه های تماس دو طرف امروز یا فردا با هم نشست برگزار کنند. ما با زلمه خلیلزاد دیدار کردیم و نگرانی های زنان را با او در میان گذاشتیم. جنگ ها شدید شده و همچنان موضوع دستاورد های چند سال اخیر نیز مطرح است و این مسائل را با او شریک کردیم.
خانم زرمتی میگوید که آقای خلیلزاد اطمینان داده که امریکا متحد به پایان خشونت و تامین صلح دائمی در افغانستان است. فوزیه کوفی، عضو دیگر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، گفته که گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دو طرف در مورد اصول کاری مذاکرات پیشرفت های دارند. اما محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیام به رادیو آزادی گفته که هنوز روی طرز العمل گفتگوها میان دو طرف توافق نشده است. در همین حال حکمت الله اعظمی، معاون انستیتوت مطالعات صلح و خشونت افغانستان، میگوید که نقش امریکا در اعتمادسازی میان دو طرف بسیار مهم است.
رول امریکا بالخصوص سفر اخیر دکتر صاحب زلمه خلیزاد به دوحه بدون شک تاثیر گذاره است. امریکا میتونه که در اعتماد سازی دو جهت کمک کنه، مگر ای که به کلی مشکلات حل کنه، من فکر میکنم این مشکل تر خواهد بود.
بر اساس گزارش ها، هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در مورد دو موضوع اختلاف نظر دارند. یکی این که هیئت مذاکره کننده گروه طالبان تاکید میکند که مبنای گفتگوها میان دو طرف باید توافقنامه صلح میان امریکا و این گروه باشد، و دیگر این که در صورت بروز اختلاف باید به فقه حنفی مراجعه شود. اما هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان این نظر طالبان را نمیپذیرد. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان در سه هفته گذشته چندین نشست را براه انداختند، اما در مورد این دو موضوع اختلافی هنوز به توافق دست نیافتند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با ورود به ولایت پکتیکا فرماندهان پلیس و اردو را در این ولایت برکنار کرد. همزمان یک عضو شورای ولایتی و شماری از خبرنگاران محلی و باشندگان این ولایت اعتراض کردند. خبرنگاران محلی هم این نشست را تحریم نمودند. جاوید حسنزاده گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، با یک هیئت بلندپایه دولتی به پکتیکا رفت. صدیق صدیقی، سخنگوی آقای غنی، در صفحه تویتر خود نوشته که هدف از این سفر او بررسی وضعیت عمومی پکتیکا است. رئیس جمهور غنی در این سفرش نثار احمد عبدالرحیم زای فرمانده پلیس و جنرال رحیم دل حیدر زای فرمانده ارتش پکتیکا را برکنار کرد.
من در دامن شما لوی پکتیا، خوست، زابل، لوگر، غزنی، کندهار پرورده شدیم. آیا در دامن شما پرورده شده ام یا نه؟ من به خاطر تشریفات نیامده ام. به من نگویید که خیر و خیرت است. مردم لوی پکتیا ناراض هستند و امروز فرمانده پکتیکا را تبدیل میکنم.
آقای غنی در نشستی که با مردم و مسئولان محلی داشت گفت که پس از بررسی تصمیم خواهد گرفت که این فرماندهان در جاهای دیگر جابجا یا بازنشسته شوند. چگونگی مدیریت این نشست رئیس جمهور با مسئولان و مردم محل با اعتراضات همراه بود. یک عضو شورای ولایتی و شماری از باشندگان پکتیکا در اعتراض گفتند که وضعیت امنیتی و ارائه خدمات آموزشی، صحی و توسعه‌ای در این ولایت با مشکلات روبرو است، اما به آنان اجازه حضور در نشست رئیس جمهور داده نشد. افسر خان سلیمان خیل عضو شورای ولایتی پکتیکا گفت که وای اسناد مربوط و فساد اداری در معارف و نهادهای امنیتی این ولایت را در دست دارد و میخواست به رئیس جمهور رأی کند، اما مسئولان محلی به وای اجازه حضور در این نشست را ندادند.
رئیس جمهور امروز به پکتیکا سفر کرد تا مشکلات مردم را بشنود، اما متاسفانه مسئولان محلی تنها نمایندگان اداره های دولتی را فراخواندند، اما از مردم و نمایندگانشان کسی را نخواستند و تمامشان ماموران هستند که همتب خودشان هستند و صدای مردم را بلند نمی کنند. اینها فرمایشی هستند و به همین دلیل ما اعتراض کردیم.
از سوی دیگر شماری از خبرنگاران محلی پکتیکا میگویند که با آنان نیز اجازه حضور به عنوان خبرنگار را ندادند. خیرالدین زکی یکی از این خبرنگاران بر رادیو آزادی گفت که نیروهای محافظت از رئیس جمهور به آنان حضور در نشست را نداد و آنان پس از تمام نشست ها اداره محلی را تحریم خواهند کرد.
بدبختانه زمانی که تمام خبرنگاران پکتیکا خواستند در نشست حضور یابند، اما نیروهای محافظت رئیس جمهور مانع شدند و گفتند که شما به عنوان یک خبرنگار با وسایل ضبط صدا و تصویر در این نشست حضور یافته نمی توانید. خبرنگاران دوباره برگشتند و فیصله کردند که از این به بعد نشست های اداره های محلی را پوشش نمی دهند.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در برگه تیوتر خود نوشته که از مشکل ناشی از عدم حضور خبرنگاران در برنامه دیدار رئیس جمهور از ولایت پکتیکا آگاه است. آقای صدیقی نوشته که این موضوع با والی پکتیکا به گونه جدی بررسی خواهد شد تا از تکرار این گونه موارد جلوگیری شود. در این سفر آقای غنی را امرالله صالح معاون نخستش، شماری از اعضای کابینه، لوی درستیز، معین ارشد امنیتی، رئیس اداره ارگانهای محل و شماری دیگر مقامهای دولتی امراهی میکنند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مسجد مخدوم با تاریخ بیش از 500 سال مکان است که مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی از شاعران، نویسندگان و صوفی های مطرح در آنجا امامت کرده و آموزش داده. مسئولان فرهنگی هرات میگویند این مسجد یکی از مکانهای فراگیری آموزش‌های دینی در دوران تیموریان بوده است. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
اینجا در مسجد مخدوم در شهر قدیم هرات بیش از 550 سال قبل نورالدین عبدالرحمن جامی، شاعر و عارف نامدار، امامت و تدریس می‌کرده. ساختمان این مسجد یک طبقه از خشت بنا شده و در یک زمان نزدیک به 100 نمازگزار می توانند در اینجا نماز بخوانند. اما در سمت جنوب مسجد چله خانه جامی و 4 اتاق گنبدی دیده می شود. سقف اتاق ها را باران های موسمی ویران کرده. مولوی عبدالحکیم حکیما، امام فیلی مسجد مخدوم، می گوید که این مسجد به مرمت فوری نیاز دارد.
در سال گذشته به اثر بی‌توجهی دولت و ضعف اقتصادی مردم در این ساحه مسجد یک قسمت از او تخریب شده. تلاش بکنند که این قسمت از مسجد ما که مانده بازی هم به اثر باران‌هایی که در آینده پیش بینی میشه و معمولاً فصل زمستان تخریب نشه.
مولانا جامی در منطقه موسوم به دولت خانه در شهر هرات سکونت داشته، اما بیشتر دوران کهنسالیش را در مسجد مخدوم سپری کرده. این مسجد در کنار آرامگاه مولانا عبدالرحمن جامی در شمال غربی هرات دو بنای یادگار از مولانا در هرات است. تا کنون هم کودکان در مسجد مخدوم در کنار آموزش‌های ابتدایی دینی با زندگی نامه و اشعار مولانا عبدالرحمن جامی آشنا می شوند.
زل حضرت جامی صاحب امراض دلامی بورد روی دلارای نبی.
عبدالواحد سالهاست که به عنوان مدرس علوم دینی در مسجد مخدوم کودکان را آموزش می دهد.
به اینجا همی حلقای درست ما سلسلتن ادامه داشته، حتی اشعار مولانا صاحب اینجا ما میخونیم، بعضی از زندگانی از اونها از کتابا برای بچه ها شاگرد ها میخونیم و شاگرد هاشنه زیادی پیدا کردن با مولانا صاحب عبدالرحمن جامی. حتی اینجا حجره دارن به گوشه، اونا هم همیشه میرن از اونجا دیدن میکنن و همی حلقای درست و سلسلتن از بحیث شاگرد مولانا صاحب عبدالرحمن جامی به مسجد ما همیشه ادامه داشته و انشاءالله ادامه داره.
مولانا جامی در مدرسه نظامیه هرات از مراکز علمی معتبر در قرن 8 هجری شمسی مصروف آموزش علوم دینی، زبان و ادبیات، عرفان، اخلاق و فلسفه بود. مولانا جامی با وجودی که روابط نزدیکی با دربار تیموریان داشت، اما به هیچ عنوان مدحشان را نگفت. مولانا جامی پس از آشنایی با محمد کاشقری نقشبندی مجذوب تصوف می شود و با فوت مریدش خلیفه طریقت نقشبندی شد. زلمه صفا عامر حفظ آبدهای فرهنگی هرات میگوید که علاقمندان این علوم از کشورهای گوناگون نزد جامی مراجعه میکردند.
شاگردای از اطراف و اکناف هرات و از بلاد غیر هیرتی مثل از اتمتن ادعا بکنه که از مصر و سوریه و ایران و عراق و ترکمنستان و سمرقند و بخارای وقت به اینجا به جهت تدریس علوم می آمدن. بعد از فراغت مولانا صاحب از تدریس مدرسه در مسجد مخدوم که یکی از تخلصهای دیگر مولانا عبدالرحمن جامی مخدوم بوده، در اینجا علاقات درس داشتن، چله خانه های داشتن.
از مولانا جامی دهها کتاب و رساله نظم و نثر به زبانهای فارسی، دری و عربی به یادگار مانده. مسئولان فرهنگی هرات میگویند که تا کنون برنامه‌ای برای ثبت این مسجد در فهرست سازمان علمی فرهنگی جهان یا یونسکو وجود ندارد، چرا که به گفته آنان بناهای مشهوری مانند مجموعه مصلا، گازرگاه، مسجد جامع بزرگ هرات و قلعه اختیارالدین در اولویت ثبت این سازمان قرار دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
پیام ها و نظریات شما.
من عتیق‌الله مولی‌زاده معلم متقاعد ولایت لغمان عرض می‌دارم که در برج تقریبا فرمه در لغمان خرابکاری کردیم به خاطر تذکر الکترونیکی و سر روزای کرونا و قرنطینه آمد. بالاخره در ماه اسد رفتم در احمدشاه بابا مینه یک تعمیر پنج منزله بود که اونجا بیاد بالا برو بیاد پایین برو درحالی که پای مملنگ است تقریبا را کده نمیتانم. باز در برج اسد تا بالا نل سنبولم گذاشت. امروز میزان است فرمه خانپوری کرد بایمتری کردم ولی تذکره را به ما ندادم. ما ایران هستیم که چند دفعه ما زغمان قدر پیسه پیدا کنیم. دولت کجا با ما خودم معاش میداد؟ 6000 افغانی میداد؟ 6000 افغانی رو چقدر که بکرای بیدیم؟
ما ولایت فاریاب ولسوالی بلچرا تماس گرفتیم. ما معلول هستیم، دو سال میشه ماش معلولین پرداخت نمیشه. ما هم چشم خود به خاطر وطن، دفاع وطن خود از دست دادیم. ما گناهکار که نیستیم، چرا دو سال میشه که معاش شهدای معلولین پرداخت نمیشه؟ صدای مرا مسئولین یا وزاره شهدای معلولین برسانید، چرا خاطرش چی است که پرداخت نمیشه؟ خود سلام.
من غلام متعزه هستم، از کوتل خیخانه در تماس شدیم به خاطر تذکره الکترونیکی. از ما را دو سه دفعه خواستاده ما را پس دوباره بر ما چیز کردن، گفتن اشتباه است، پس دوباره جور کردیم، یک قلمی جور کردیم، یک دفعه کمپیوتری. ولی میگندن و بعد باشه اون نفره که از ما پیش بود واقع گرفتن تذکره، ولی نفره که نه میره تذکره میگیره. ما که هستیم داره که میره میگن صبح دیگه صبح تقریبا 8 ماه شده از این. میگن خواهش من که با هم نفر اصلیش برسانیم. از طرف خلاص بسیار زیاد میگشم سامت کنم.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
مقام ها میگویند در انفجار بم جابجا شده در یک موتر در غنیخیل مرکز ولسوالی شنوار 14 نفر کشته و بیش از 40 تن دیگر زخمی شدند. این را عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفته است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفته که کشورش از مذاکرات بین افغانان در دوحه قطر استقبال می کند. رحمان این را در دیدار امروزش با زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان در دوشنبه پایتخت تاجیکستان بیان کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قماندان امنیه و قماندان لوای اردوی ملی در پکتیکا را به خاطر انتقادهای امنیتی برکنار کرده است. ارمنستان و آذربایجان به اشتراک اعضای گروه منسک در گفتگوها بر سر مسئله ناگورنو-قره‌باخ تمایل نشان دادند. روسیه، امریکا و فرانسه گروه منسک را تشکیل می دهند. جرمنی امروز به خاطر شیوع ویروس کرونا 30 مراسم یادبود از اتحاد دو جرمنی را به طور مختصر برگزار کرده و اسپانیا برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در مادرید پایتخت این کشور تدابیر را اتخاذ کرده. همزمان اداره سیه اتحادیه اروپا میگوید بعد از اینکه عده‌ای از بیماران مبتلا با ویروس کرونا دوای ضد این ویروس را استفاده کرده و با مشکلات جدی گردن دچار شدند، بررسی امنی را آغاز کرده است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
مسابقات انتخابی مشتنی در ولایت هرات آغاز شد. ضیاءالحق ضیاء مدیر فنی اداره تربیت بدنی هرات امروز برای رادیو آزادی گفت این مسابقات زیر عنوان جام سال به همکاری اداره ورزش و با شرکت 80 ورزشکار در 3 رده سنی برگزار شد. به گفته آقای ضیاء، هدف از برگزاری این مسابقات انتخاب چهره‌های برتر در رده دوم سنی است و افزود که مسابقات رده‌های سنی اول و سوم در آینده نزدیک برگزار می‌شود. تیم مامانجف قهرمان لیگ برتر فوتبال بامیان شد. شمس امینی، مسئول دفتر رسانه‌های فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بامیان که با شرکت 8 تیم از 2 هفته پیش آغاز شده بود، با قهرمانی تیم فوتبال مامانجف به کار خود پایان داد. به گفته مسئولان فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال بندامیر نیز مقام دوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص داده است. در این رقابت‌ها سید فریدون طوفان از تیم مامانجف به عنوان بهترین بازیکن مسابقات، محمد نصیر عزیزی از تیم ذوالفقار با زدن 14 گل آقای گل مسابقات و اصغر باقری نیز از تیم بندامیر با عنوان بهترین دروازه‌بان این رقابت‌ها شناخته شد. در مراسم اختتامیه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بامیان، تیم‌های برنده و بازیکنان برتر از جانب فدراسیون فوتبال بامیان با توایف و وجه نقدی تقدیر شدند. و قرعه‌کشی برای مشهورترین لیگ فوتبال اروپا برگزار شد. قرعه‌کشی لیگ برتر فوتبال قهرمانان اروپا در سوئیس برگزار شد که 32 تیم در 8 گروه مختلف تقسیم شده بودند. بر اساس معلومات وبسایت بین‌المللی فوتبال، دوره 66 لیگ برتر فوتبال قهرمانان اروپا در 20 اکتبر ماه جاری میلادی آغاز می‌شود و تا 29 ماه می 2021 میلادی ادامه دارد. این لیگ را 13 بار رئال مادرید، 6 مرتبه بایرن مونیخ، 6 مرتبه لیورپول، 5 مرتبه بارسلونا و 4 مرتبه تیم آژاکس برنده شده است.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. برنامه حقیقت چیست و برنامه هوای تازه با جوانان. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای درمان کووید 19 به شفاخانه در حومه واشنگتن منتقل شده. پرسش این است که شیوع ویروس کرونا در میان برخی از اعضای حزب جمهوری‌خواه بر کمپاین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ چقدر ضربه خواهد زد؟ ستاره فروغ گزارش می‌دهد.
گروه وسیع در حلقه نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آزمایش های مثبت کرونا در میان این گروه گزارش می دهد. این موضوع نگرانی را درباره شیوع ویروس در رده های بالای دولت افزایش می دهد. سناتورهای جمهوری خواه تام تلکس از کارولینای شمالی و مایک لی از یوتا هر دو به روز جمعه اعلام کردند که آزمایش کروناشان مثبت است و برای 10 روز قرنطین خواهند شد. این دو سناتور در مراسم نامزدی کرسی استر محکمه در قصر سفید در 26 سپتامبر اشتراک کرده بودند. آنها از آن زمان به این طرف ضمن اجرای وظایفشان در سنا با کانی باریت نامزد کرسی استر محکمه نیز در هفته روان دیدار کردند. حال نگرانی های وجود دارد که این سناتوران شاید دیگران را مبتلا کرده باشند. آزمایش بارد دیروز منفی اعلام شد، اما به اساس گزارش در تابستان ویروس در بدن او تشخیص داده شده بود. آزمایش 4 سناتور دیگر که در مراسم 26 سپتامبر در قصر سفید اشتراک کرده بودند منفی بوده. علاوه بر رئیس جمهور ترامپ و همسرش ملانیا ترامپ، از شمار دیگر اشتراک کنندگان مراسم نامزدی کرسی استر محکمه به شمول رونا مکدانیل رئیس کمیته ملی جمهوری خواه، جان جنکینز رئیس پانتون نوتردام و کلیان کانوی مشاور پیشین رئیس جمهور و سخنگوی سابق قصر سفید نیز آزمایش های کروناشان مثبت بوده است. خوب هکس مشاور ارشد رئیس جمهور که آزمایش کرونایش مثبت اعلام شده در چندین سفر در هفته جاری با دونالد ترامپ همراه بود. او در مراسم نامزدی بارد حضور نداشت. مایک پنس معاون رئیس جمهور، ویلیام بار، لویس راندوال، استیفن منوچین وزیر خزانه، مارک میدوز رئیس دفتر و مایک پامپیو وزیر خارجه از جمله افرادی هستند که آزمایش های کرونایشان منفی بوده است. ابتلای بیل استیپن مدیر ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ به ویروس کرونا ضربه دیگر به تلاش برای انتخاب مجدد ترامپ پنداشته می شود. پولیتیکو گزارش داده که استیپن 42 ساله در نظر دارد که در جریان قرنطین از راه دور کار کند. این در حال است که مبارزات انتخاباتی تقریبا به پایانش نزدیک شده است. انتخابات ریاست جمهوری امریکا در 3 ماه نوامبر یعنی تا 1 ماه دیگر برگزار می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا برای درمان بیماری کووید 19 به شفاخانه ملی نظامی والتر رید در حومه واشنگتن دیروز منتقل شد. قصر سفید گفته که ترامپ علائم خفیف دارد و از روی احتیاط به شفاخانه منتقل شده است. به گفته قصر سفید، رئیس جمهور در 2 روز آینده از 1 اتاق ویژه ریاست جمهوری در شفاخانه کار خواهد کرد.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز به برنامه حقیقت چیز به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. اداره آشناسی افغانستان هشدار داده است که چند روز آینده چندین ولایت گواهی بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها خواهند بود. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی میگوید که رساندن کمک به شماری از این ولایت ها آغاز شده و تاکنون به پروان، پنشیر، مواد غذایی و غیر غذایی پول نقد کمک شده است. در این برنامه با آقای عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در رابطه با آمادگی های این وزارت صحبت کردیم.
همکسیم که شما گفتن دیروز اداره محترم هواشناسی با ما گزارش در میان گذاشتن که در 9 ولایت کشور به شمول کابل احتمال بارندگی و سیلاب ها میرد که از تاریخ 8 الی 9 که امروز ختم تاریخ 9 است. بنابراین ما اطلاعیه را به ولایاتی که مثل کنر، نورستان، بدخشان، پروان، پنجشیر، کاپیسا، ننگرهار اینا شامل میشه. اطلاعیه را با کمیته ولایت مورده با حوادث در میان گذاشتیم. جدا از اون ما قبلا بر اساس پلان مدیریت سیلاب‌های ما به ولایات هم پول نفت، مواد غذایی، غیر غذایی انتقال دادیم. شما در جیان هستیم که دیروز ما مواد غذایی کمکی جمهوری قزاقستان به کابل افتتاح کردیم که از اونمو موادای بود که تقریبا برای 40,000 خانواده اینا کمک کرده بودن. ما به ولایات پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوگر، میدان وردک به اینا بامیان همچنان بس 7 ولایت انتقال داده بودیم و تقریبا 5 الی 10,000 خانواده برای کابل اختصاص داده شده که او هم دیروز افتتاح شد. یعنی بنان آمادگی های غذایی، غیر غذایی و پول نقد در تمام ولایات وجود داره، مخصوصا ولایاتی که تحت تعدید سلاف ها قرار دارن. همین ولایاتی که در شما داور شدن کمیته ولایتی مبارزه با حوادث دیروز بر اساس گزارش که ما برشان شریک ساختیم و هدایت رئیس وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، اونا جلسات خود آغاز کردن در نقاط تحت تعدید است تحکیم کاری ها را در بسیار ولایات آغاز کردن و هنوز هم ادامه داره تا اینکه اگر ما شاهد بارندگی و سیلاب هایی باشیم میزان آسیب پذیری و میزان تلفات به مراتب کاهش پیدا بکنن. به او خاطر آمادگی لازم وجود دارن.
درست است عظیمی صاحب، شما از آمادگی ها سخن گفتین، اما در قبلن که سیلاب ها آمده بود تخریبات زیاد داشت، مخصوصا در ولایت پروان تلفات مالی و جانی زیاد گرفت از مردم. یعنی به خاطر جلوگیری از همچو حوادث چی رقم اقدامات روی دست گرفتین؟ مثلا آیا به کمک شاروالی کابل یا نهادهای دیگر به خاطر ساخت دیوارها استنادی یا خانه هایی که در نزدیک سیلاب ها قرار گرفته، با او چی رقم، یعنی زمینی چی گونه یک مساید ساختین که این مردم تلفات بیشتر مثل که در پروان دیدن باز دوباره به بوت یک مشکل روبرو نشن؟
ببینن خو حوادث طبیعی مبناش تغییرات اقلیمی است، یعنی ما نمیتونیم که کلا زیر صفر قرار بدیم حوادث طبیعی را، دنیا نتونسته، ما خود در جایش، اما تلاش به این میشه که میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. به او خاطر ما از آدرس ریاست کمیسیون عالی دولت مبارزه با حوادث که معاون صاحب اول در رأس قرار داره و 19 وزارتخانه و ادارات مستقل اعضای کمیسیون هستند، در هماهنگی با اینا تحکیم کاری ها، تطبیق پروژه ها، آگاهی دهی، همه مسائل را پلان کردیم. این پلان عملا در جریان تطبیق است. استراتژی 10 ساله داریم که مبنای استراتژی.
عظیمی صاحب، شما اشاره کردین به تحکیم کاری ها، آیا این در کدام ولایت هم شروع شده که بالاخره؟
ببینید ما از 2 سال به این طرف پروژه های وقایعی را در 25 ولایتی که تحت تعدید بلند قرار دارن تطبیق کرده رسیم و هنوز هم جریان داره. نزدیک به 80 پروژه وقایوی است که اینا از 2 سال به این طرف در جریان تطبیق است و با تطبیق از اینا به هزارها خانواده مسئولیت ایجاد میشن. اما بر اساس اطلس آسیب پذیری 25 ولایت در سراسر افغانستان و 107 ولسوالی، مجموعا 250 قریه تحت تعدید بلند سیلاب ها قرار دارن، با اونا آمادگی لازم گرفته شد، پروژه ها تطبیق شده است و تحسین کاری ها هم جریان داره و تلاش به همین است که ما بتانیم میزان آسیب پذیری را کاهش بدیم. وزارت محترم فواید عامه انکشاف دهات، ترانسپورت، وزارت دفاع ملی با عنوان تیمای جسیون را با ما همکار هستن، اما هنگی دارن. عملا ما در ولایاتی که نگرانی از آدرس سیلاب ها هست هماهنگ هستیم تا از بروز سیلاب ها، از شدت از او کاهش دلوگیری گفتیم. با تمام این نهادهایی که اعضای کمیسیون هستن ما هماهنگی داریم، مخصوصا در این ولایاتی که تحت تعدید سیلاب ها قرار دارن، هم تیمای ماشینری و وسایلی هایی که لازم است وزارتخانه های مثل انکشاف داد فواید عامه در اختیار کمیته ولایت مبارزه با حوادث قرار دادن، وزارت دفاع ملی، وزارت محترم داخله، نهادهای امنیتی، همه از اینا به عنوان تیمای جیون رجاد اعضای کمیته ولایت مبارزه با حوادث هستن. آمادگی ها برای وضعیت اضطراری هم هست، آمادگی ها برای وضعیت عادی که ما تطبیق پروژه را داریم وجود داره.
و عظیمی صاحب، میایم به ولایت پروان. یک ماه حدود یک ماه پیش به ایجا سیلاب آمد و تلفات زیاد به مردم وارد شد، یعنی هنوز مردم جای درست نخواد داشته باشن که مثلا به خاطر بودو باشن. اگه بار دوم بازم این ده هشدار اداره هواشناسی آمده که در پروان دوباره احتمال سرازیر شدن سیلاب است، به ویژه به خود ولایت پروان چی کردین که بازم به مت یک خسارات یا مثلا مردمش باز دوباره دوچار همچی یک مشکل نشه؟
رئیس بیدامور ادارت دارن واید امنجاستی امور اکنونا بررسی های ابتدایی و ارزیابی خود انجام بدن که از کانال های شهری باز شوه، مسئل برها باکاری شوه و دیوارهای استنادی لازم تطبیق شوه که اونا مسئولیت از دوش برسن. اما خانه هایی که کلن تخریب شده برای ادارت رئیس جمهور و پیشنهاد معاون صاحب اول که نزدیک به 17 خانه که کلن تخریب شده در پروان و جن ولایات دیگه، ما مبلغ بیش از 1,200,000 افغانی برای هر خانواده در نظر گرفتیم، بودجه از این منظور شده و به زودی توزیع میشه که تا حداقل مو خانه‌هایی که لازم است درشون ساخته شوه و امدار معیشت بکنن.
عظیمی صاحب، به می شما اشاره کردین به خانه ها، به ساخت خانه ها که مثلا در نزدیکی دریاها می باشه یا در جاهای پر خطر می باشه، آیا این اداره با شاروالی کابل یا نهادهای زیراب
در تمام ولایات
در مجموع
وزارت محترم شهرسازی ماسترپلان شهری مربوط از اونا میشه که هماهنگ هستند و ساعاتی که سلور است تا تعدید از دامنه های تپه هستند ما تفاهم‌نامه را به امضا رسانیم که هیچ کس حق اعمار خانه را در این ساعات ندارند، حتی تأسیسات دولتی هم اجازه‌اش نیست. بنان غیر ماستر فلانی در هر صورتش اگر مناطقی که تحت تعدید امنیتی قرار دارن که اگر ما نمیتونیم اونجا دسترسی پیدا بکنیم، ولی در هر صورتش بنان ما مصمم به این هستیم که خانه‌هایی که غیر معیاری هست برای تخریب از اونها هم اقدام بکنیم و اون ساحات را پاک سازیم از مردم که در اونجا زندگی نکنن و تحت تهدید است.
از این میشه تابال شما اشاره کردین به خانه‌های غیر معیاری، این سیل خو هشدار سیل و مثلا حوادث طبیعی از سال‌ها به این طرف از در افغانستان، یعنی در جریان همه قدر سال‌های ساحات تخریب هم شده یا خیر یا در حال تخریب شده؟
ما در بدخشان کار کردیم، در فرای کار کردیم، در جریان سیلاب‌های تعداد خانه‌ها تخریب شد، یکی‌هاش هم باقی ماندن. ما برای از اونا در جای دیگه زمین های دولتی را تدارک دیدیم، در امان گذارت شرط شدید خانه ها برشان ساخته شد. مثلا در بدخشان در اولسوالی درعی مارگو اینا هم انتظار مرکز فیض‌آباد این مشکلات بود که انتقال شد به ساحات مسموم، و در فرا هم که در نواحی مختلفش سیلاب‌ها را سال 97 شاهد بودیم، اونجا هم در نزدیکی میدان هوایی برشان خانه ساخت آغاز شده، تکمیل میشه به زودی تحلیل میشه و اونا هم از این وضعیت نجات پیدا میکنن. یعنی قطعی در اولویت کاری ماست که خانه های غیر معیاری در مانگی با شهرسازی باید پاککاری شه، و مخصوصا خانه هایی که در تحت تعدید حوادث طبیعی قرار داشته باشن.
عظیمی صاحب، میایم به شهر کابل. در شهر کابل کدام ساحات غیر معیاری است و با تهدید سیلاب ها روبرو است و به چی اقدام شما در
شهر کابل؟ شهر کابل مسئولیت شهر شهرولی کابل است، یه استثناء از سایر ولایات، ولی ما با عنوان اعضای کمیته و هماهنگ هستیم. کابل از چند ناحیه آسیب پذیر است، از سیل آسیب پذیر هستند، از کتله سنگایی که در دیمزنگ اینجا شما شاهد هستین، اینا هم خانه ها را تحت تهدید قرار داده. بنان ما در قسمت تخریب سنگ ها هم اجراءات خود داریم، همین لحظه هم پیمای ما هستن در اون ساعت که سنگ هایی که این تهدید را برای خانه ها بار آورده اونا باید تخریب شده، و در قسمت سیلاب های دریایی که دریای کابل نگرانی است، در همانگی با شارولی کابل سال گذشته ما تحسین کاری خود داشتیم، شما شاهد بوده، و برای از او یک برنامه جامع شارولی در نظر گرفته که شما میشه از اونا با این موارد بپرسن، ولی ما هماهنگ هستیم هم بایشان.
تشکر، سلامت باشین. شما پیشتر اشاره کردین به ولایت بدخشان، ولایت بدخشان از دیگه ولایت افغانستان که در بیشتر آسیب پذیر است، بخاطر رساندن کمک ها به این ولایت چی اقدامات روی دست دارین؟
رساندن کمک ها خوب ولسوالی های مختلف داره که مسیر راه صعب العبور است. ما از هلیکوپترهای نظامی که در هماهنگی با وزارت محترم دفاع میگی و همچنان اداره هوانوردی ملکی که میادین هوایی را در اختیار ما قرار بدن هماهنگ هستیم که اگر وضعیت اضطراری میشه تا ما اونجا در هماهنگی با دفتر اکدین آخان ذخایر استراتژیک را در درواز جا ایجاد کردیم. تقریبا تیمای جستجو و نجات هم که تیمای رضاکاران هستن از طریق این مؤسسه هماهنگ شدن، تا اینکه اگر اداره محلی به موقع رسیدگی کردن نمیتونن از طریق رضاکارهای ما وارد اقدام شدن الا رسیدن تیمای جستجو و نجات اداره محلی. این آمادگی هم گرفته شده و در ذخایر استراتژیک هم مواد وجود داره، با آن هم اگر وضعیت اضطراری میشه ما از هلیکوپترها استفاده کرده مواد خود انتقال میتیم به رسوله مختلف.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسه. از احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی سپاس که در این برنامه با ما بودن. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بزرگان خانواده حق انتخاب و تصمیم گیری را برای جوانان نمی دهند. عواقب این گونه ندادن حق انتخاب به جوانان چیست؟ براه حل چیست تا مشکلات بین جوانان و بزرگان خانواده ایجاد نشود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه را با ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
بعضن جوانان میگویند بزرگان خانواده به آنها حق انتخاب و حق نظر دادن را نمیدهند و افکار خود را بالای آنان تحمیل میکنند. به گفته جوانان، بزرگان فامیل به این باور هستند که آنها چیز را نمیدانند و باید تصامیم زندگی را بزرگان بگیرند و این باعث میشود تا بین جوانان و بزرگان خانواده مشکلات ایجاد شود. یلدا غفوری فارغ از رشته اقتصاد است. او میگوید در بعض خانواده ها جوانان آزادی فکری ندارند.
مشکلی که جوانای ما امروز بیشتر در فامیلای خود به مواجه هستند امین نداشتن آزادی فکری هستند. برشان حق انتخاب دادن همیشه، حق نظر دادن همیشه که اگر نظرم بتن برشان شاید بگویم تو هنوز جوان هستی نمیفهمی. حق انتخاب ندارن بخصوص به حساب رشته تحصیلی خود. به چی را دوست ازشان پرسیده نمیشه دخترم یا پسرم تو چی را دوست داری بخوانی؟ فقط برشان امر میشه تو باید فلانی چیز را بخوانی. اما متاسفانه فامیلای ها وجود داره که به سویه دکترا اونا تحصیل دارن اما میبینی برای فرزند خود یک رشته را میخوانن تو باید فلانی رشته را بخوانی، تو باید فلانی کار بکنی. متاسفانه بازم برمیگرده به اینکه ما انجامی سندی است.
یلدا همچنان افزود هرگاه جوانان در دوره جوانی نتوانند به خواست و انتخابهای خود دست یابند، دوست دارند بعد از ازدواج خواستهای خود را بالای فرزندانشان تحمیل کنند.
که همه چیز را که بزرگانشان تحمیل شده است، خب باید فلانی کار بکنند، فلانی رشته را بخوانند. شاید موفق نباشند اما چون بدل خودشان نبود، به خواست خودشان نبود. حتی شاید در دوره که به فنتون میرن و رشته را بدلشان نبوده و توسط فامیل خود کور انتخاب کردن، شاید دو موفق نباشن، شاید درست پیش برده نکنن. قسم اکبال یک محصول را پیش برده نکنن، بدل سردی میرن و میبینیم شتاشون چانس میخورن و از این مشکلات. و مشکلات را که بدنها ببار میاره این است که حالا شخص خودش را جوانی دوز داشت، فلانی کار کنه، اما نتانست دو کار بکنه. وقتی خانواده تشکیل داشت، او آرزویی که در جوانی خودش داشت، دوزار و آرزو را آل فرزند شو کار بکنه برش. فامیل های هستن، بدرها میگن، من مثلا دوز داشتم در جوانی هیچ چیز بخوانم. اما با ما فامیلم اجازه نداد. حال باید بچه میگیره بخوانم و یا حال باید دختر میگیره.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید ندادن حق انتخاب به جوانان دلایل مختلف دارد که یکی از دلایل آن نداشتن تحصیلات است.
جوانان در خانه در خانواده خود آزادی ندارن، رتای زیاد داره. یکی خب علتش فرهنگ ماست، فرهنگ ما فرق میکنه با دیگر کشور ها. زیادتر یک کاری را که کنی یک استایل بزنی و خصوصا در اطراف دیگه یک دیده دیگه سنت میبینن و یا همی که بیشتر خانواده سواد کافی ندارن. به این خاطر است که جوانان آزادی ندارن و که آزادی خود تنها در لباس پوشیدن و استایل زدن و موی، حتی در انتخاب همسر.
به باور نهیره پاینده، خانواده ها ناآگاهانه به خواست فرزندان خود توجه نمی کنند و فکر می کنند که هر آنچه آنها تصمیم می گیرند بهتر است.
ما شاهد از این هستیم که اکثر خانواده ها اصلا به انتخاب فرزندانشان توجه نمی کنند. در هر موارد که باشد. شاید شما هم از این حرفا زیاد شنیده باشید که می گویند ما خوبیشان را می خواهیم، ما به خوبیشان فکر می کنیم، ما تجربه زیاد از زندگی داریم، آنها هنوز جوان هستند، بچه هستند و این همه تصمیم بزرگی است که یک جوان می خواهد برای زندگیش بگیرد. اما نمی دانم که با چه چالش های اجتماعی آنها را روبرو می سازد.
به عقیده کیهان هاشمی، اگر به جوانان حق انتخاب داده نشود، آنها در آینده قدرت تصمیم گیری را از دست داده و هیچگاه تصمیم خوب به زندگی گرفتن نمی توانند.
با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد بنفس.
فرهنگ ناپسند در جامعه یکی از دلایل دیگری است که باعث می شود تا خانواده ها افکار خود را بالای فرزندانشان بقبولانند. شاکر سنگی به این باور است. او همچنان میگوید بعضن جوانان حتی حق انتخاب همسر را نیز ندارند.
خیلی از جوانان، دخترها و پسرها از این ناحیه رنج میبرند که متاسفانه در شرایط فعلی هم یک رقم زیادی از جوانان هستند که از طرف فامیلشان برشان همسر انتخاب میشه و او ناگزیر هستند که او را انتخاب بکنند. اگر انتخاب نکنند شاید او پسر از خانه خود بکشه و یا همراهش قطع رابطه بکنه. آگهی دهی داده شو از طرف نهادهای مسئول و از طرف رسانه ها یک بازتاب داشته باشه.
که چرا بزرگان خانواده حق تصمیم گیری را برای جوانان نمیدهند، عواقب ندادن حق انتخاب به جوانان چیست و چگونه میتوان از این گونه مشکلات جلوگیری کرد؟ در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه را با ضیاءالحق شمس جامعه شناس افغان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خب استاد، وقتی که یک نوجوان به دوره جوانی میرسه و میخواد که آزادی فردی داشته باشه، نمیخواد که زیر اثر کسی باشه، اما فامیل حق انتخاب برش نمیتن و میخوان که چیزایی را که خودشان دوست دارن سرش بقبولانن، به نظر شما عوامل از چی است؟
یکی از دلایل عمده ایش ای است که ساختارها، الگوهای ساختاری، الگوهای روابط، الگوهای شخصیتی و بالاخره روابط اجتماعی و مناسبات اجتماعی همش مدل‌ها و الگوهایش انتقالی هستند. هم شکل گرفته هستند هم انتقالی هستند. شکل گرفته به این معنا که در جامعه انسانی ساخته شدند. انتقالی به این معنا که از یک نسل به نسل دیگری در حال انتقال هستند. به این ترتیب تمام نسل گذشته ما، پدران ما، پدرکارانای ما در یک سبک‌های خاصی با الگوها و ساختارهای خاص زندگی کردند. بر اونها قابل قبول نیست بیشتر سبک‌هایی که یک باره در سال‌های اخیر بر اساس هجوم فرهنگی در اینجا آمدند. ما در شرایطی که زندگی می‌کنیم فشار انتقال این سبک‌ها هم از نظر نسلی هم از نظر مرزی بسیار جدی و خطرناک است. بعد از این بین اخلاق یک آدم 60 ساله و 40 ساله و 50 ساله و بین اخلاق یک 20 ساله و 30 ساله تفاوت بسیار جدی و خطرناک وجود داشته باشه که ممکن گفتگو بینشون ممکن نشه، بلکه تضاد ممکن باشه.
خب استاد، اگر به یک جوان آزادی فردی داده نشه، در آینده بر از او جوان چی مشکلات را بار میتونه آورده؟
اول از نظر اجتماعی کلانترین مشکلی که به وجود میآید به نظر من این است که مانع تغییر اجتماعی میشن. ما همیشه باید جامعه ما الگوهای جدید بگیرن، حالت جدید خود پیدا بکنه یک جامعه، اما جریان اجتماعی کند میشه، آهسته حرکت میکنن. ما به نسل بعدی که امیدوار هستیم بهتر از ما زندگی بکنن با مشکل روبرو میشیم و باز امو عقده ها و امی قالب ها و امی گرفتاری ها و امی محدودیت هایی که ما فعلا داریم، امی محدودیت ها میره به نسل ها و استعداد های بعدی، اونها رو هم میقسم زیر فشار قرار میده. در سطح متوسط نهادهای ما را ممکن است منزوی بسازن، نهادهای ما را ممکن است در حالت های غیر واقع بینانه یا حالت هایی که باعث مشکلات ارزشی، مشکلات اعتقادی و هنجاری میشه واقعی بسازن. در سطح خوردن بین افراد ممکن است مشکل ایجاد بکنه، ممکن است یک فرد از نظر روحی و روانی زیر فشار بگیره، به عقده ها بکشانه، سرخوردگی، باعث رفتار خشونت آمیز، باعث کسالت اجتماعی، باعث ناامیدی، باعث سرخوردگی های اجتماعی و انواع بلای دیگه ممکن است شوه که مربوط به روانشناسی اجتماعی میشه.
خانواده هایی که به جوانایشان آزادی و حق تصمیم گیری را میدن، این آزادی باید تا چه حد باشه و در کدام مسائل باشه؟
مشخصاً نمیتونم یک مورد در تشخیص بتون بگویم که در این مورد میتونه خانواده مثلا آزادی بده. مشکل این است که یک تحقیق نشده در جامعه ما در این مورد. دوم، الگوهایی که موجود هست میتونه به جای ایزی که باعث جمع متمرکز شدن یا جمع شدن باشه، باعث پراکندگی و پریشانی باشه. مثلا اگر ما بگویم که در مورد آینده اینها میتونه برشان که وقتی اطفالشان و نوجوانانشان برای آینده فکر میکنن، با آینده تصمیم میگیرن، اینا آزادی بدن، از کجا میتونیم تشخیص بدیم که آزادی های خودشان به نفع درست آینده خودشان استفاده میکنن؟ معلوم نیست. الگوهای موجود بیشتر سنتی هستن، یعنی الگوهای ما میره ما را ارجاع میده به پدرها و پدرکرانای ما. ما میبینیم که اونها این گونه عمل کردند، به این نتیجه رسیدن، ما این گونه عمل میکنیم یا نمیکنیم تا به این نتیجه برسیم. الگوی ما کهنه شده است، ما الگوی جدید نداریم، فرمول جدید نداریم. اما یک مکتب به نام مکتب انسجام و توافق هست. از اون نظر هر قدر که بین افراد جامعه اتفاق وجود داشته باشه در یک چیز، در یک ارزش، در یک سمبل، در یک نماد و در یک هنجاره، میدونه باعث دوام دوام این زندگی اجتماعی باشه، دوام زندگی خانوادگی باشه. من فکر میکنم باید استاد پانتون یک الگو باشه. از اونجا معیار خود بگیریم و ما مثلا ارزش های گذشته و جدید خود با اون معیار عیار بکنیم، هم جوانای ما هم مسافدای ما. در غیر از او این تضاد و کشمکش یک تقابل هست که هر کدام غلبه پیدا کنه او برنده میدان است، به اون واقع میشه، اما میمونه چی ما بخوایم چی نخواهیم، خوب باشه یا بد باشه.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.